مؤسسات مالی اعتباری هم که به وجود اومده، فهم نمی‌کنم که با اسم نمی‌خوام بازی کنیم، این مؤسسات هم اگر همون کاری بکنن که بانک بکنه هیچ فرقی نمی‌کنه. ما باید یه روزی برسیم بالاخره کشور ما کشور اسلامی هست، یک ابزار باشه برای راه اندازی کارها و سرمایه در اختیار کسی قرار بده که توانمند هست بتونه برای شکوفایی اقتصاد کار کنه. اگر چنین شد بله بانک ها میتونن، ولی در حال حاضر به نظر من اکثر خسارت، اکثر ورشکستگی ها، اکثر نابسامانی هایی که امروز مشاهده داشتیم در اقتصاد راجع به افرادی که ورشکسته میشن، یک سر قضیه بانکه و این بانک ها باید بالاخره براش برنامه‌ریزی بشه که مردم نجات پیدا کنن، اقتصاد نجات پیدا کنه. امروز هیچ مشکلی سر راه سپرده‌گذار برای بانک نیست، یک کار بی زحمت و یک درآمدی که خیلی از پولهای کشورهای دیگر هم آوردن گذاشتن اینجا، اونجا 1-2% پرداخت میکنن، اینجا 17-18% میگیرن، میخندن به ما. و از طرفی هر کسی که اگر عشق به این مملکت، عشق به تولید و کار نداشته باشه، راحت ترین کار امروز سپردن پول به بانک هاست و آخر بانک هم بدون اینکه خطری براش متوجهش باشه درآمد کلانی رو کسب میکنه. و به نظر من تا زمانی که اینا هست هیچ دلیلی نداره اگر یک کارخانه مشکل داره کسی پول به او بسپره و سهامی بخره. اگر یک جایی رسیدیم به این که درآمدی که از بانک فرض میکنیم که به دستش میاد 4%، اگر این اومد سهام خرید در تولید شرکت کرد 6% بود، شما به صورت طبیعی بدانید که پول برمیگرده چرخه کسب. چیزی هم نیستش که الان یک حرف باشه، این تجاربیه که تو تمام دنیا دارن امتحان میکنن. کشور اروپایی سودی که بانک ها میدن، ببینین و تولیدی که میشه، ببین تولید بیشتر میده یا سود بانک ها. چطور میشه امروز تا تکون میخوری مسئولین ما رو میترسونن و یک وحشت ایجاد کردن که ما اگر سود پول رو محدود کنیم پول ها فرار میکنه. کجا فرار میکنه؟ اعلان کنن کدوم کشور سود بیشتر از ما میده که مردم پولش فرار میکنه میره اونجا. امترین کشور برای گرفتن سود و ربا از بانک ها جایی نداری تو دنیا، هیچ فراری نیست. یه موقعی 25-6% بود، ترسیدن کردن 18%. کجا سرمایه فرار کرد؟ سرمایه همچنان سر جای خودش هستش. به نظر میرسه که ما اگر بتوانیم بانک ها رو محدود کنیم حتما در مقابلش رونق اقتصادی رو خواهیم داشت. گذشته از این مسئله اعتقادی هم بالاخره ما معتقده به یه چیزایی هستی باخه. چطور میشه یه کشور اسلامی این همه ربا و سود درش باشه؟ همه اینا بالاخره اثرات خودشو در خانواده ها در جامعه میذاره. یه خانواده ای که تمام همش این هستش که تو بانک ها بچرخه و سوال کنه کدوم بانک 1%-0.5% اضافه تر میده. شما شاید تو زندگی مرتب ببینید افراد دارن از این بانک به اون بانک میرن و سوال میکنن این مگه غیر از ربا هست؟ رباست دیگه، ربا هم همینه. اینها به نظر من باید حتما تصحیح بشه در نظام جمهوری اسلامی.
خود شما هم در صحبتتون اشاره داشتید، قطعا در جاهای دیگه هم شنیدید این رو، که بانک های خارج از کشور این وضعیت رو ندارن، این عدد سود و این مدل سپرده‌گذاری رو ندارن. و طنز نمیشه گفت، به تلخ هم گفته میشه که اینجا عنوان اسلامی داریم اما قوانینی که اسلامی هست در کشور
حالا این یکیشه ممکنه بس دیگه هم به همین صورت باشه، فقط مسئله ربا رو نگی. اینو من عرض کنم، اصلا اقتصاد زمینه که علمه مطلبی دیگه هست، باید در یک بستر با اطمینان کار کنه. نمیشه که متزلزل باشه. باید قوانین ما به صورتی تضمین کننده منافع تولید کننده و صادر کننده باشه که رقابت برای این کار پیش بیاد. موقع که طرف نگرانه، امروز قوانین کارتون وارد میشه یک چیزی، فردا یه چیز دیگه هست، امروز قوانین و مقررات ارزی شما یه مطلبی دوباره فردا. ما الان برای صادرات حتما تو صحبتاتون عزیزانی که بودن تو حالا گفت، کسانی که اظهارنامه سال 97 داشتن اینها، حالا درست یا نادرست کاری ندارم، ما فعلا در سنا میتونستن پولشون رو وارد کنن و رفع تعهدشون بکنن. دوباره آمده دولت اعلان کرده کسانی که سال 98، حالا چند ماه هم از سال گذشته، 98 رو صادر کننده کاراشو انجام داده، یک دفعه آمده اعلان کرده میگه شما فقط در 50% او رو باید در شبکه نیما واریز کنی، 20% او رو باید به صورت نقدی پرداخت کنی، 30% باید به صورت این میتونی واردات کنی. حسابشو بکنیم که یک صادر کننده که تصمیم گرفته از کجا معلوم که مجددن یک تصمیم دیگه. اینا با طرف شون که دارن صادر میکنن یک تعهد دارن، این نمیتونه تعهدشو به هم بزنه، ولی دولت به راحتی زیر تعهدش میزنه، میاد برای صادرات جوایز قائل میشه، بعدش ملغا میکنه، یا بعضیش موقع ها 3-4 سال میکشه که جوایز صادرات رو بده، ولی یک بخش خصوصی هرگز نمیده. شما یک چنین وضعی رو که حالا اشاره کردین در به طنز میگن، حالا طنزیه که نزدیک به واقعیته، که چیزی که دولت اونجا به صادر کننده، به یک نفر که در بخش اقتصادی تعهد میده، نسبت به او خودش پایبند میدونه. اینجا هستش که تولید کننده یا صادر کننده میتواند سرمایه گذاری کنه. یک کسی که فرض میکنیم در یک مقطعی، یادم نمیره، یک تاجری در کشورهای اطراف ما اون موقع مسئله خنک کننده ها و اینها، میره اونجا برای فروش اینها، یک سال دو سال کار میکنه که بره بفروشه کالاشو، دقیقاً موقعی که هزینه هاشو میکنه، تصمیم میگیره بازار اونجا رو آماده میکنه، سر موقعی که میخواد نتیجهشو بگیره اعلام میکنن ممنوع، نمیتونی صادر کنی. شما حسابشو بکن، هرگز اینجور نیستش که یک قفسه ای رو در یک کشوری شما باز کنی هم روز اول بیاد طرف برای بازار خرید اون چیز بکنه، باید مدت ها رنج و زحمت بکشه یک آسیب تا یک کالایی رو در یک کشوری معرفی کنه،
بازاریابی کنه.
تا این کار رو انجام میده شما کاری میکنی که اونم عادت میکنه. خب کشورهای دیگه به مجردی که الان دنیا اینطوریه، عمده کار اقتصادیه، به مجردی که یک باز کردی جا خالی شد تو اون قفسه، یکی دیگه پر میکنه، اون دیگه اجازه نمیده مجددا شما برگردی به اون قفسه و اینها، برگردی به اون محلی که اینجوری میکنه، این میرسه کالاشو میره. لذا به نظر من میرسه که حتما و حتما یکی از چیزهایی که برای اقتصاد لازمه برنامه‌ریزی بلند مدته. بلند مدت حتی یک سال دو سال هم کمه. بعضی از کشورها برنامه های 20 ساله دارن، 30 ساله دارن، به این سادگی هم اجازه نمیدن که هر روز مداخله و مقررات جدید و بعضی موقع خلق و ساز. بعضی سالا ما شاهد این بودیم که بانک مرکزی 250 تا بخشنامه صادر کرد، و این به نظر من اگر دولت و مجموعه نظام به این نرسه که برای اقتصاد برنامه بلند مدت رو تنظیم کنه، حتما ما این جرأت رو از کسانی که برای کار میخوان فعالیت کنن خواهیم گرفت.
یک سوالی من از شما داشته باشم در راستای مسائل روز، نمونه که خود شما مثال زدین در زمینه محدودیت هایی که برای صادرکنندگان تعریف شده، این بخشش نیمایی، این بخشش نقد، این بخشش واردات، راهکار شما به عنوان کسی که در عرصه صادرات سابقه دارید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات چیه؟
ببینید، اول که اگر حتی قرار هستش که زیادم تصمیم درستی نباشه، ولی طرف خودش تطبیق بده با یک چیزی که بداند 2 سال 3 سال 4 سال برای این کار یک موضوع ثابت داره که ضمن این که باید تفهیم بشه براش، تصمیم درست گرفته بشه. ولی صادرات به دلیل که اشتغاله، شاید این حرف در یک مقطعی که میگن ما کمبود ارز داریم حرف درستی نباشه، ولی من به شما بگم که صادر کننده باید الزاماً پولش برگردونه. فکر میکنن که یعنی به دلیل اینکه بالاخره پای گنج نشسته که بالاخره اگه ارزشو تبدیل به ریال نکنه نمیتونه تعهداتشو عمل کنه، باید تبدیل کنه و این به صورتی بالاخره بعد برگرده تو چرخه. حالا این چرخه یا از طریق وارد کننده ارز به او راهی خودشو باز میکنه، بهترین نشین هستش که صادرات در مقابل واردات بشه، واردات حتما حساب شده باشه، ما نمیگیم بی در پیکر باشه، بعضی چیزها ممکنه لازم نباشه برای کشور، بعضی لوکس ممکنه لازم نباشه برای کشور، کالایی که وارد بشه خود این صادر کننده و وارد کننده خودشو تنظیم میکنه و میتواند که کالا رو بیاره. و اگر غیر از این باشه به چرخه قاچاق میره. قاچاق هم بالاخره کالاست. اگر مقررات رو درست ما گذاشتیم، به جای اینکه ریسک بکنه یک کسی خطرات قاچاق رو پذیرا باشه، میره از طریق قانونی میاره. خود اینا راهکار داره. ما موقعی که آمدیم انقدر مشکل ایجاد کردیم و موزل ایجاد کردیم، به جای اینکه این کار باشه میره خب ما خیلی کالاها رو داریم الان. شما موقعی که یه کالایی که الان رغم اینکه مصرفی هم هست میاد به عنوان نمونه مسئله ابریشم، یهو میای سود بازرگانی اون رو چندین برابر میکنی، تعرفه اون رو بالا میبری، خب طبیعی هستش که برای که از یه میصرفه که الان خیلی از کالاهایی با به راحتی داره میاد. اونتا اونا که حجیم یه خود مشکل تره، اونهایی که حجیم نیست به راحتی میاد و کم هم نیستش. خب بالاخره سیاستی رو اتخاذ کنن که بتونه این دوتا، خب این باعث میشه صادرات ما رونق پیدا کنه و صادراتی که واقعا برای تراز اقتصادی ما، اقتصاد سالم اینه که تراز مثبت داشته باشه. تراز مثبت هم فقط با صادراته، یعنی ما بتوانیم که اگر یه روزی برسیم که صادرات ما چندین برابر واردات ما بشه، ما اون روز بگیم که یعنی اقتصاد بسیار خوبی داریم. اقتصاد بعضی از کشورهایی که این چنینه الان در یک وضعیت بسیار خوبی هستن، اصلا اون موقع دیگه بازار چند نرخی نداریم. موقعی که ارز به وفور پیدا شد و ارز زیاد بود که اونم با صادرات میشه، که یقینا مسئله نفت فقط نمیشه، مسئله نفت اینها رو باید ما سیاست گذاری دیگه میکردیم. اگر بتوانیم تمام امکانات ارزیمون رو از طریق صادرات تأمین کنیم، یکی از بهترین اقتصادها خواهد بود. ولی تا حالا یه همچین اتفاقی نیفتاده. گهگاهی هم به غلط همه دولت ها، من به شما بگم، من کارم به این نیرم، از اول تا حالا یک حرف بسیار غلطی رو من گهگاهی میشنوم که یک نرخی ارز. این ادعا برای یک اقتصاددان، یک مسئولین ما واقعا خیلی بده این حرف. ما موقعی میتوانیم که ادعای نرخی بکنیم که تمام تقاضا رو پاسخ بدیم. هیچ تقاضایی، حتی تقاضاهای که زیاد هم ممکنه مورد پسند ما نباشه. مسافر میخواد بره، پول میخواد ببره، پول میخواد بیاره. بس بعضی از کشورها شما در هر مغازه‌ای که میری تبدیل چنج پول هیچ فرق نمیکنه. یک درصد خیلی خیلی محدود، مثلا 3.67، یکی میگه 3.66. این دلیلش این هستش که باید ارزی وجود داشته باشه که ما از یه نرخی صحبت کنیم. موقع که ارزی وجود نداره برای چی این حرف رو میزنن مسئولین ما؟ یه دونشون بگه اصلا تونستین یک دفعه برای یک روز شما یه نرخی داشته باشی که از یه نرخی صحبت میکنی؟ مگه امروز ارز دست مردم نرخش؟ نمیدونم اینو چجوری باید گوه، اصلا بیانش درست یا نه. دست مردمه، چرا هی مردم رو اذیت میکنیم؟ یه عده دلال بردن بالا، یه عده دلال بردن پایین، یه عده این وسط هم یه عده بنده خدایی که خامن ورم دارن، یه کسی پول داره برای اینکه پولش کم ارزش نشه، یکی 100 دلار میخره، یکی 50 دلار میخره، یکی 200 دلار میخره، یکی 2000 دلار میخره. تمام سرمایه کشور که باید تو چرخش باشه تبدیلش میکنیم به زیر دوشک زیر تو لای متکا. این چه اقتصاد، چه اقتصاد دونیه که اینا دارن انجام دادن؟ به نظر من میرسه که واقعا اگر خیلی از این مسئولین ما رها کنن برن کنار و هیچ کاری به این مسئله نشن، حتما وضعیت اقتصاد ما به مراتب از این چیزی که امروز هست بهتر خواهد.
نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که برگزار شد، موضوع بحثشون همین بود، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات. فعالان بخش خصوصی حرفاشون رو زدن. جالب بود که وزیر صنعت هم تایید میکرد حرفا رو، حرف فعالان بخش خصوصی. اما بانک مرکزی حرف خودشون میزد، روی سیاست خودش هم تاکید میکرد. نهایتا یک کمیته قرار شد بشینه، کمیته مشترک از نمایندگان بخش‌های مختلف.
خب ببینید، در یک کشوری که وزرای اقتصادی اون یا مسئولین اقتصادی مثلا بانک مرکزی با سمت یا وزارت اقتصاد و دارایی یا قسمت‌های دیگه اقتصاد، خود اینها نتونستن به یک حرف واحد برسن، چه توقعی هستش؟ و حرف هم از هیچ کسی گوش نمی‌کنن، مکرر از ما نظر خواستن، از اتحادیه‌ها، از اقتصاددان‌ها، ولی هر کاری که خودشون میخوان عمل میکنن. نمیشه اینجوری، سنگ رو سنگ بند نمیشه. و به نظر من میرسه که اینها در وضعیت ارزی ما بسیار تزلزل ایجاد کردن. حالا ارزش پولی ما گهگاهی با بالا بردن اینها اثراتش به صورتی هستش که کالا میره بالا با این فضایی که میسازن. دیگه به این راحتی کالا که قیمتش میره بالا بر نمیگرده. این خیانت و این ظلم کی میکنه؟ اون لطمه‌ای که به مردم میخوره این وسط بین اینا کی میخواد جبران کنه؟ چه کسی این وضعیت رو به وجود میاره که علی‌رغم این که ما این همه تاکید داریم بالاخره مردم ما فساد نباشه، ازدواج ها رونق پیدا کنه، خب این فساد کی دامن میزنه؟ این مسائل کی دامن میزنه؟ این که کسی به سری رغبت نمیکنه برسه چه کسی؟ حالا دنیا که به نظر من معلوم نیستش که اینا با پاسخی کسی ازشون بخواد. اینا شک نکنید که قیامت هر کدوم این حرکت ها که میکنن، من دارم الان به مسئولین میگم، آخرت خودتون رو واقعا به حراج نزدین و این وضعیت وجود نگیرین، این کار به وجود نیاد و این خسارته. بالاخره یه در یک روزی بشینین در یک جایی کار رو تموم کنین، بررسی بکنین و اون کار رو انجام بدین. به نظر من میرسه که این همه چیز ما رو به مخاطره انداخته، صادراتمون و تولیدمون و مردممون و خسارتی که به مردم وارد میشه. اینا بس پاسخ باشه.
یه جنبندی برای این برنامه داشته باشیم آقای کریمی. اشاره داشتید در فواصل صحبت که دولت فقط نقش سیاست‌گذاری رو به عهده بگیره. خب در همین موضوع مثالی که صحبت کردیم، سیاست‌گذاری کرده ولی فعالان بخش خصوصی قبول ندارن. چطور میشه اینا رو با هم یکی کرد؟ سیاست‌گذاری دولت جوری باشه که مسیر رو سهل و آسان بکنه برای فعالان بخش خصوصی؟
ببینید، حتماً میباید در بخش‌های مختلف با اهل او مشورت کنی. ببینید الان عرض و میگه بلغ ما بلغ بس عرض برگرده. خب من الان اینجا سریع دارم همم دارم گوش میکنم، چجوری عرض برگرده با این تحریمان که داریم؟ با کدوم شکل میتونی عرض برگردونی؟ اصلا امکان نداره. فرض بکنی بنده عرض دارم میخوام برگردونم، با کدوم سیستم؟ اصلا امکان این نداره بابا. بخش خصوصی تمام تحریم ها رو دور میزده، بخش خصوصی تمام امکانات رو به موقعی میورده. حتی بعض مسائل که ممکنه دولت ها با دولت ها دارن، گرهگشای این کار بخش خصوصی بودن، نه بخش خصوصی که اینها انتخاب میکنن و با رانت
اهلشو بشنسن بعد نظر
میکنن. نمیشه کسی که در یک جایگاهی قرار داره یهو صدها میلیون دلار، اصلا این در چنین شأنی نداره، در چنین جایگاهی نیست. مردم ما ناراحتن از این نابسامانی ها، اینا باید پاسخ بدن. چطور میشه که این مسائل در اختیار یک کسی که اصلا تخصصی نداره برای فلان کالا قرار میگیره؟ و بچه هم امروز شاهد این هستیم که هر روز باید بیارن و محاکمات شروع بشه.
بسیار خوب، یک نقطه موقت میگذاریم آقای کریمی تا برنامه بعد انشالله سایره.
من موزش میخوام از تمام شنوندگان محترمی که حرفای تکراری هم تو اطمان تو این بحثای ما بسیار زیاد بوده، ناگزیریم برای این که بعضی موقع ها برای یادآوری بعضی مسائل رو تکرار کنیم. عذرخواهی میکنم.
ممنون از شما
و همه بزرگوارانی که شنونده این برنامه است.
درود بر شما و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
منم خداحافظی میکنم با همه بزرگوار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام سلام
دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتاب و لوشی و بیماری های من نمیتونم. کتاب اقبال چگونه اتفاق میفته، نویسندشم جنیس کاپلان و برنابی مارش هست. دکتر جون حاضری؟
برو بریم پیانوشم با من.
اغلب افراد وقایع و پدیده‌های تصادفی رو به خوششانسی یا بدشانسی تعبیر می‌کنن. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا واقعاً شانس وجود داره؟ بسیاری از ما عقیده نادرستی درباره شانس داریم. ما فکر می‌کنیم برخی از مردم خوششانس و یه عده بدشانسن. به عبارت دیگه، در نظر ما شانس چیزیه که به سادگی میتونه برای شخصی به وجود بیاد و یا از بین بره. عجب، خب این تصور رو که هممون داریم. ببینیم در ادامه نویسنده های کتاب چی میگن. نویسنده های کتاب میگن که این عقیده که افراد نمیتونن تأثیری بر اقبال خودشون داشته باشن باعث میشه که برخی باور بیشتری به سرنوشت پیدا کنن. اما ناامید نشید، خوشبختانه خوش اقبال بودن صرفا به اقبال بستگی نداره. تو ادامه یکم که صفحه های کتابو ورق میزنیم میرسیم به یه مطلب مهم و یه راهکار. تو این بخش نوشته شده که شانس و اقبال رو میتونید ایجاد کنید. عجب، یکی از عوامل مؤثر تو ایجاد همچین اقبال مثبتی ارتباطه.
احسنت.
تقریبا میشه گفت همه افراد به واسطه ارتباط ها و تلاش هایی که میکنن برای خودشون اعتبار به دست میارن. حالا چهار مرحله برای اعتبار شخصی به دست آوردن مطرح شده که این چهار تا نهایتا منجر به چی میشن؟ به اصل ماجرا که اقبال مثبت و ما میتونیم این اقبال ایجاد کنیم. اول، لازمه که لباس خوب بپوشید. در توضیح این بخش اومده که شما از روی ظاهرتون بسیار صادق قضاوت میشید، پس توجه بسیاری باید تو این مورد انجام بشه تا ارتباط خوبی داشته باشید، تا اعتبار به دست بیارید و نهایتاً با اقبال مثبتی مواجه بشید. دوم، ظاهری یک پارچه داشته باشید. یعنی چی؟ آراستگی شما تو برخورد اول تأثیر بسزایی داره. قانون ساده درباره لباس و ظاهر اینه که هیچ چیز ناهنجاری نباید تو وضعیت ظاهری شما وجود داشته باشه. سوم، لوازم جانبی که ممکنه به شما کمک کنه یا به شما آسیب برسونه. لوازم جانبی باید با ظاهر و لباسهای شما ترکیب خوبی برقرار کنه. و چهارمین مورد که نویسنده های کتاب به شدت روش تاکید دارن و نقطه طلایی این بخش از این کتابه، نگرش ذهنی مثبته. نگرش ذهنی مثبت چهارمین عاملیه که در تاثیرگذاری اولیه نقش مهمی داره. همیشه در هنگام ارتباط گیری مثبت، دوستانه، خوشبین و شادمان باشید. تأثیر یک ذهنیت مثبت به مراتب برای رسیدن به یک اقبال خوب شما را بیش از حدی که فکر بکنید کمک میکنه. بسیار خوب، امروز یه بخش از کتاب اقبال چگونه اتفاق میفته رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بله.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
دلگرمی سهم همه شما عزیزان باشه از این شب زمستانی انشاءالله زیبا. ساعت 21:57 دقیقه است. ضمن این که دعوت میکنم تا دقایق دیگر شنونده برنامه شب آفتابی باشید. به اتفاق تهیه کننده خوش‌ذوق این بخش آقای جهانبازی و صدا بردار کاربلد خانم مهندس نبابی با شما خداحافظی میکنم. فراموش نکنیم که منتظر فردای خیالی نباشیم. سهممون رو از شادی زندگی همین لحظه بگیریم. شبتون به عشق.